بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. مسئله 58 رو در جلسات گذشته بحث کردیم، به پایان رسید و ما با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسائلی که مطرح کرده بودن به نتیجه یکسانی رسیدیم. مسئله 59 رو جلسه قبل اشاره کردم که ذیل همون مسئله 58 محسوب میشه، که درش حضرت امام فرمودن که لو اوصا بالبلدیه او قلنا به وجوبها مطلقا فخولف و استعجر من المیقات و اتیه به او تبرع عنه متبرع منه برعت ذمته و سقط الوجوب من البلد. فرمودن اگر میت وصیت به بلدیه بکنه که طبق مسئله 58 باید از حجش براش حج بلدی انجام میشه، از شهرش باید براش نایب بگیرن، یا ما قائل باشیم به این که حج بلدی مطلقا واجبه، که گفتیم این قول قائل نداره، حتی شیخ طوسی هم که نسبت بهش دادن در نهایه، یا ابن ادریس که بهش نسبت داده شده در سرائر، قولشون ناظر به این مسئله نیست. اما اگر حالا قائل شد کسی به این که حج بلدی واجب است برای میت، در این صورت اگر اون ورثه مخالفت کنند یا وصی مخالفت بکنه و اجیر که میگیرن از میقات اجیر بگیرن و اونم بره به نیابت از این آقا حج انجام بده، یا یک متبرعی تبرعاً از میقات برای این حج انجام بده، امام فرمودن ذمه‌اش بری میشه و وجوب ازش ساقط میشه. این قسمت فرمایش امام که عیناً در مسئله 90 عروه هم آمده بود، دیدیم که هیچ کس باش مخالفتی نکرد، همه پذیرفتند که اگر به جای حج بلدی که واجب بوده بر ورثه در این فرض، یعنی در فرض وصیت میت یا در فرض فتوای ما به وجوب حج بلدی، در این حال که واجب بوده که نیابت از بلد صورت بگیره، اگر مخالفت شد و از میقات صورت گرفت ذمه بری می شود، اینو همه موافقت کردن. نکتش هم گفتیم قاعده اقتضا میکنه براءت ذمه رو، چرا که بر اساس قاعده اون چه که واجبه حج و رفتن تا میقات مقدمه ی حج، دخالتی در خود واجب نداره. بنابراین اگر حج از طرف میت به از میقات انجام شد، اون حجی که بر میت واجب بوده انجام شده و ذمه میت بری شده، ولو از این جهت مخالفت شده که طبق وصیت میت باید از شهرش نایب میگرفتن و نیابت از شهر صورت نگرفته، یا ما فتوامون اینه که باید از شهر براش نایب میگرفتن و این نیابت از شهر صورت نگرفته. گفتیم اضافه بر این قاعده که اینجا وجود داره، روایت صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی هم هست، که این روایت رو هم از وسائل خوندیم که مرحوم شیخ طوسی به سند خودش از موسی بن قاسم، از حسن بن محبوب، از علی بن رعاب، از حریز بن عبدالله سجستانی نقل میکنه، سندم صحیحه معتبره، که میگوید سألت ابا عبدالله عن رجل اعطا رجلا حجتا یحج عنه من الکوفه، به یک کسی حج داد که برود براش از کوفه حج انجام بده، یعنی نایب از ناحیه منوبه عنه مستقیما اجیر شده بود. منوبه عنه بهش گفت آقا بیا این پول بگیر از کوفه برای من یه حج انجام بده. فحج عنه من البصره، این بابا رفت از بصره براش حج انجام داد. سوال میکنه راوی که آیا این درسته؟ خب حالا این به جای این که به اونی که قرار بوده انجام بشه عمل نکرده، رفته یه چیز دیگه انجام داده، اون بهش گفته برو از کوفه برام حج انجام بده، یه رفته از بصره انجام بده. حضرت در جواب فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره، اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، اگر همه مناسک رو انجام بدهد حجش کامل است و دیگه نیازی به اعاده نداره. مورد این روایت همونطوری که پیداست در واقع در جایی است که منوب عن زنده است. بحث ما در مورد میته و نیابت از زنده، حالا محل بحث در جای خودش بهش خواهیم پرداخت. در بعضی از فروض نیابت از زنده ممکنه، از جمله در جایی که شخص زنده امید و امکان رفتن به حج برای خودش وجود نداشته باشه. اما اون چه که در این روایت مطرحه که بعضی از فقها هم به اون اشاره کردن، استدلالی است که در این روایت شده. این که حضرت فرمود اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، این استدلال مهمه که فرقی نمیکنه حالا منوب عنه میت باشه یا زنده باشه، روایت موردش منوب عنه زنده است. ولی استدلال حضرت ربطی به زنده بودن منوب عنه نداره، ربطی به این نداره که مثلا نایب مستقیما توسط منوب عنه اجیر شده، ربطی به این نداره که محل نیابت میقات بوده یا غیر میقات. اونی که تو این روایت در واقع در مقام پاسخ امام، نه در مقام سؤال راوی، سؤال راوی اختصاص داره به منوب عنه زنده، اختصاص داره به موردی که منوب عنه مستقیما نایب رو اجیر کرده و مسئله مربوط به جایی است که شخص از یک جا او رو اجیر کرده که نیابت رو انجام بده، این میره از جای دیگری که اون جای دیگر تو سؤال راوی میقات نیست، بصره میقات نیست. اما هیچ یک از این خصوصیات در جواب امام علیه السلام مطرح نیست. امام در مقام جواب فرمودن اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، اگر همه مناسک رو انجام داد حج تمامه. خب این استدلال در جایی که منوب عن هم میت باشه و نیابت از او از میقات صورت بگیره هم صادقه، ولو اینکه مورد روایت هیچ کدوم از این خصوصیات نیست، یعنی اون جایی که راوی سوال کرده هیچ کدوم از این خصوصیات نیست، نه منوب عن میته نه حج از میقات نیابت شده، ولی استدلال حضرت اختصاص به این مورد نداره. بنابراین غیر از این که قاعده اقتضا می کند براءت ذمه میت رو، غیر از اون خود روایت خاصی هم که اینجا وارد شده، این روایت همین مطلب رو در واقع اثبات می کند. وارد
منتها این برقات این فرد داره یه چیز خاصی رو سوال میکنه، حکم هزار تا چیز دیگره که نمیخواد. تو در روایات مسئله بعد هر وقت کسی استدلال میکرد اون روایات که در باب وصیت بود میگفتیم اونا ما در وصیته، اینجا مثلا مورد وصیت نیست، اونجا دائم میگفتیم اون روایات ما در وصیت، بنابراین به جوابها اعتنا نمیکردیم که بگیم اینجا هم در مورد میتی که بدون وصیت مرده بگیم نه خب مورد مخصص نیست، گفتیم نه اونجا برای وصیته. اینجا که میرسیم با اینکه مورد مشخصه میگیم نه اینجا مورد خصوصیت نداره، این جواب مطلقه. خب این معیارش چیه که در یک جا به خصوصیت مورد توجه میکنیم در یک جا توجه نمیکنیم، میگیم اون خصوصیت مورده، کلام اطلاقه. اصلا وقتی مورد اینجوری باشه اطلاق منعقد میشه این شکلی.
ببینید این که میگن مورد مخصص وارد نیست یا مورد مقید وارد نیست، توجه دارید معناش این نیست که ما اصلا به سوال کار نداریم، از چی پرسیده طرف، فقط به جواب کار داریم، این که معناش این نیست که مثلا طرف پرسیده که دستم فرض کن با بول اصابت کرد، حضرت فرموده برو آب بکش، ما بگیم به سوال کار نداریم که حالا گفته دستم با بول، پس این روایت مثلا دلالت بر نجاست خونم میکنه، دلالت بر نجاست منی هم میکنه، دلالت بر نجاست قاعد هم میکنه. ما میگیم که ربطی داره راوی سوال کرده است بول، دیگه به منی و خون و قاعد تو اینا کار نداره، این روایت کاری به اون مسئله نداره. ولی بعد اونجا همون تو همون روایت ما میگیم که این روایت که میگه دستم اصابت کرد، دست راوی داره از دست خودش میپرسه نه از دست من و شما با همسایه، ولی دست راوی دخالتی نداره. بعد میگیم دست اصلا موضوعیت نداره، پاشم بخوره همین حکمش، پاشم موضوعیت نداره. بعد میگیم که اصلا بدن موضوعیت نداره، بول به زمین و لباس هم اصابت بکنه همین حکمو داره. چرا اینا رو ما در نظر نمیگیریم؟ اونجا میگیم القاء خصوصیت عرفی، اون البته بحثش غیر از این نیست که الان خواهم گفت، بهش میگیم القاء خصوصیت عرفی. یعنی وقتی عرف چنین سوال و جوابی رو میبینه میگن آقا هر طرف رفته گفته دستم به بول اصابت کرد، حضرت فرمود برو بشور. میگیم برو بشور یعنی بول نجسه، چون یه بحثی است حالا در مباحث خود کتاب طهارت گفته شده است که چی؟ نه اون یه بحث دیگه است. حالا یه بحثی است در بحث کتاب طهارت گفته شده که وقتی اونجا امر میکنند به شستن چیزی که اصابت کرده با یه چیز دیگری، معنیش این استش که این که اصابت کرده مثلا دست متنجس شده، پس اون چیزی که اصابت کرده یعنی بول، اون نجسه که موجب سرایت نجاست شده به این. بعد حالا کار نداریم به این استدلال، ما میگیم عرف دست این آقا بلکه بدن این آقا اینا رو القای خصوصیت میکنه، میگه فرق نمیکنه، با این روایت داره میخواد بگه بول نجسه، حالا به دست بخوره یا به لباس بخوره یا به فرش بخوره فرق نمیکنه، به زمین بخوره و هر جا بخوره اقسلهو، همه اینا رو میگیره. اینو بهش میگیم القاء خصوصیت عرفی. تو کجا القا میکنه؟ تا جایی که عرف این القا رو بکنه. گفتم دیگه عرف نمیگه که بول خصوصیت نداره، منی هم همینطوره، خون هم همینطوره. نه، میگه این روایت مربوط به بوله، مربوط به منی و خون و اینا نیست، این روایت کاری به اونا نداره. بنابراین این که ما میگیم خصوصیت در نظر گرفته نمیشه، نه اینکه ما میگیم گرفته نشه نمیشه، نه، بحث استظهار دیگه، استظهار امر عرفیه دیگه. میخوایم بگیم این سوال و جواب رو بدی دست عرف، ازش چی میفهمه؟ عرف الان اینجا نشسته میبینه راوی رفت خدمت امام علیه السلام، سوال کرد آقا دستم خورد به بول، حضرت فرمود بشورش. میگیم عرف اینجا اینطور برداشت میکنه که بول نجسه و اگر به چیزی اصابت کرد اون متنجس میشه و باید برای طهارت شستون. اینا رو میفهمه. اما دیگه اون چیزی که بهش اصابت کرده، لباس بدن، دست پای، دست و پای اون آقاست یا دست و پای دیگریه، اینا رو همه رو عرف القای خصوصیت کن. در ما نحنفی ما بحثمون این نیست، الان ما بحثمون این نیست، بحثی که اینجا مطرحه تمسک به عموم تعلیل اصطلاحا، نه تمسک به اطلاق خصوصیت، القای خصوصیت. ما میگیم در مقام پاسخ به اون سوال راوی که راوی میگه شخصی رو اجیر کرد که از ناحیه او بره یه حجی رو از کوفه انجام بده و اون طرف رفت از بصره انجام داد، حضرت این که نایب منوبعن مستقیما اونو نیابتش رو بهش داده، این که منوبعن زنده است، اینکه محلی که حج از اونجا انجام شده مثلا بصره است یه جایی غیر میقاته، هیچ کدوم اینها رو امام به عنوان علت اجزاء ذکر نکرده. علت اینکه این عمل مجزیه چیه؟ امام تنها علتی که ذکر کرده اینه، فرموده اذا قضا جبی المناسک فقط تم حجو. ما به عموم تعلیل توسط میکنیم، میگیم معیار اینه که این آقا همه مناسک رو انجام داده یا نه، اگر همه مناسک رو انجام داد حجش تمومه، حالا از کجا انجام داده موضوعیتی نداره. این که امام علیه السلام داره در جواب میفهماد معناش اینه، عرفن حضرت میخوان بگن معیار در این که یک حجی کافی باشه به عنوان نیابت اینی که اون نایب همه مناسک حج رو به نیابت از منوبعن انجام بده، معیار اینه. هر جا این معیار تحقق پیدا کرد نیابت او مجزی است، ولو او برای عمل دیگری اجیر شده، این الان طبق روایت اجیر شده برای نیابت از کوفه، ولی رفته نیابت رو از بصره انجام داده غیر از اونی که مورد اجاره بوده. حضرت فرمودن اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج. از کردم این طبق قاعده هم هست، روایت هم نبود، ما میگفتیم که این عمل مجزیست، بسیاری از فقها هم فتوا دادن به اجزای این عمل بدون تمسک به این روایت، اصلا این روایت رو این ذکر نکردن یا این روایت رو مربوط به اینجا ندونستن. در حاشیه عروه اشاره کردیم که کسی به این جهت در این روایت اشکالی نکرده، ولی مرحوم آقای خویی یک اشکالی بر یک جهت دیگری در این روایت کرده و اون اینه که ایشون فرموده لکن الاجارت لو کانت من مال المیت یحکم به بطلانها، اگر اجاره از مال میت باشه حکم به بطلان اجاره میشه. این مسئله که مرحوم آقای خویی فرموده برمیگرده به یه چیزی که توی این مسئله مطرح نشده، یعنی ذکر نشده، ولی در ذیل این مسئله فقها اونو بحث کردن. تو خود مسئله مثلا امام و مرحوم سید اینا مطرح نکردن، یعنی خود مسئله رو در ذیلش اومدن این بحث رو گفتن فقها، و اون اینه که حالا این که مخالفت شد و از ناحیه به جای اینکه از میقات به جای اینکه از شهر خودش نایب بگیرن رفتن از میقات براش نایب گرفتن، خب شما میگی مجزیه. خب یک اختلاف هزینه معمولا وجود داره بین حج میقاتی و حج بلدی، مثلا تو مثالی که ما هی ذکر میکنیم فرض کنید حج میقاتی هزینش 2 میلیون تومنه، اما حج بلدی مثلا برای کسی که از قم بخواد بره هزینش 10 میلیون تومنه، خب این 8 میلیون تومن اختلاف چی میشه؟ این کجا میره؟ اینجا بین دو تا فرض فرق گذاشتم. یه فرض اینه که میت وصیتی نکرده، ولی ما مبنامون این بوده که البته گفتیم در بین شیعه ما نداریم قائل، هرچند به شیخ تو نهای نسبت دادن، هرچند به ابن ادریس تو سرائر نسبت دادن، من عرض کردم اون بحث که این نسبت رو من قبول نمی کنم، شیخ نگفته چنین چیزی رو، نه در نهای و ابن ادریس هم نگفته در سرائر، اونی که گفتن غیر از اینه. ولی اگر مثلا فقیهی فتواش اینه که آقا میت که از دنیا رفت اونی که واجبه حج بلدی است، یعنی ذاتن اونی که دین بر میته چیه؟ حج بلدیه، که مثلا باید از ماترکش 10 میلیون تومن بدیم بریم براش یه دونه حج از قم به نیابت بگیریم. خب حالا در این فرض وقتی رفتن 2 میلیون تومن دادن یه حج میقاتی گرفتن و ما گفتیم که حج میقاتی کافیست، گفتیم هم چرا؟ گفتیم هم قاعده اقتضا میکنه هم دلیل خاص داریم. حالا اگر گفتیم حج میقاتی کافیست و ذمه میت بری شد، اون 8 میلیون تومن چی میشه؟ 8 میلیون اختلاف بین هزینه حج میقاتی و حج بلدی، اون چه میشه؟ خب برمیگرده به ماترک، برمیگرده به برس. اما اگر میت وصیت بکنه، قبلا توضیح دادیم وصیت کردن یه وقت به این معنا که میگه آقا من یه حجی برام واجبه، شما برای من یه حجم انجام بدید، که در واقع از باب اینه که میخواد دیونی رو که بر خودش هست تذکر بده که ورثه یه وقت یادشون نره. این وصیت اصطلاحی نیست، این مثل وصیت نکردن میمونه. یعنی اگه اینجا بگه آقا حج برای من انجام بدید، ما میگیم اگر قائل باشیم به این که حج میقاتی واجبه که ما قائلیم و همه فقهای شیعه قائلن، میگیم همه حج میقاتی رو براش انجام میدیم، ولی این خودش به ظاهرا وصیت کرده، چون این فقط در این حد بوده که میخواسته بگه آقا یادتون نره این حجم بر عهده من هست. اما یه وقت هست که وصیت اصطلاحی میکنه، یعنی میخواد بگه آقا من مگه 1/3 از اموالم داده صرف حج بشه. حالا اینا مخالفت کردن، البته جلسه قبل هم اشاره کردیم واجبه به وصیت عمل کنند، در فرض قبلم فرض اینه که واجب اونها حج بلدی بوده. این مخالفت کردن معناش این نیست که مخالفتشون عمل جایزی بوده، تکلیفا عمل حرامی انجام دادن، ولی مخالفت کردن، حج میقاتی انجام دادن. و ما گفتیم حج میقاتی مبرع ذمه میته که گفتیم الان. خب الان چی میشود؟ الان که 10 میلیون دادن، ببخشید 2 میلیون دادن براش حج میقاتی انجام شد و 10 میلیون میشد هزینه حج بلدی، این 8 میلیون چه میشه؟ اینجا مرحوم آقای خویی و بعضی از فقها که ما هم تو بحث قبلی به این بعض ملحق شدیم، گفتیم که وقتی میت وصیت میکنه، به تعبیر مرحوم آغازی‌ها رضوان الله علیه، وصیت از یا وقف از قبیل تعدد مطلوبه. یعنی اون در واقع میخواد 10 میلیون تومان از ماترکش رو صرف این عمل مربوط به خودش بکنه، میخواد از حقش استفاده کنه. حالا 10 میلیون رو میخواسته حج انجام بده، اینا نرفتن، رفتن حج میقاتی انجام دادن. ما هم گفتیم مجزیه. خب مجزیه دیگه لازم نیست دوباره برن یه حج دیگری انجام بدن، ولی 8 میلیون مونده. این 8 میلیون رو چه کنیم؟ میگیم اینجا این 8 میلیون رو باید صرف وجوه بر بکنیم برای میت، که این بحثش قبلا هم به مناسبت اشاره شد، فوش توی ذیل این مسئله مطرح نشد. خب حالا بنابر این مبنا، اگر اینا رفتن اجاره کردن، از مال میت رفتن اجاره کردن، یعنی اون سهمی که مربوط به میت بود رفتن اجاره کردن، آقای خویی میفرماد چون اینها حق نداشتن که از مال میت برن اجاره چیز کنن، اجاره برای میقات بکنن، بنابراین این اجاره باطله، که این فرمایش رو خود ایشون در کتاب معتمدشون توضیح میدن. میفرمان وقتی که وصی یا ورثه مخالفت میکنن و میرن از مال میت صرف میکنن برای حج میقاتی، این حج، این اجارش باطل. چرا؟ شون میگه خب اگر وصیت کرده بوده میت، بر طبق وصیت میت باید حج بلدی اجیر میگرفتن، اینا حق نداشتن صرف کنن اون مال میت رو در غیر حج بلدی، گفتن حج میقاتی گرفت. اگر ما نه قائل شدیم به اون فتوا که میگوید بر میت حج بلدی واجبه نه حج میقاتی، خب بر اساس اون فتوا، اونی که بر ذمه میت آمده حج بلدی است، یعنی نیابتی که باید از او باشه حج بلدی است، بنابراین اینا حق نداشتن برن تصرف کنن در مال یه حج میقاتی بگیرن. خب ایشون میخواد بگه هرچند این حج میقاتی مجزیه، خود ایشون تصریح میکنه میگه این حج میقاتی مجزیه، مبرع ذمه میت هست، اما اجاره باطل بوده چون اینا حق نداشتن در مال میت به عنوان حج میقاتی تصرف کنن، چون یا وصیت کرده بوده میت یا فتوا این بوده که اصلا حج بلدی واجبه، اونی که اینا وظیفشون بوده اجیر گرفتن از بلد بوده، اینا رفتن از میقات اجیر گرفتن، حق نداشتن، چون حق نداشتند اجارهشون باطله، چون اجاره باطله، اون مالی که از میت میخواستن بدن برای اجاره اونو نباید بدن. و چی میشه؟ این بدبخت رفته حج رو انجام داده، حالا باید یه چیزی از جیب خودش بده؟ آقای خویی فهمان نخیر، اون بابایی که اجیر کرده ضامنه، باید اجرت المثل رو بپردازه. اون کسی که مخالفت کرد و رفت این حج میقاتی رو به جای حج بلدی برای میت گرفت، اون خودش ضامنه. اگه حج میقاتی مثلا هزینش 2,000,000 تومانه باید 2,000,000 از جیب خودش بده به اون نایب، نه اینکه نایب اینجا متضرر بشه. ایشون تصریح میکنه میگه ولی حق نداره از اموال میت مصرف کنه. چرا؟ چون اونی که اجازه داشتن در اموال میت تصرف کنن حج بلدی بود، نه حج میقاتی. خب نهی در اجاره، آی خویی که قائل نیستن که نهی در معاملات موجب فساده، و این که قائل نیستن، هیچ که قائل نیست که نهی در معاملات رو مفسد نمیدونن. نهی در عبادت مفسده، نهی در معاملات که مفسد نیست. نه، فرمایش ایشون اینه، میگه این آقای مجر، اون که رفت اجیر گرفت، این ببخشید اون مستاجر، اونی که رفت اجیر گرفت، اون آقای اجیر کننده، اون خلاف داره میکنه. طبق تکلیفش یا به عنوان وصیت میت یا به عنوان فتوا باید نایب رو از بلد بگیره، باید 10,000,000 تومان بده از بلد یه نایب بگیره. حالا این مخالفت میکنه، میره میگه آقا تو بیا برو یه دونه حج میقاتی برای میت ما انجام بده، 2,000,000 تومان بگیر. آی خویی میفهمان چون از اون اموال اجازه تصرف نداره، الان بهش اجازه نمیدن، میگن آقا تو این اموال حق تصرف نداری مگر برای نایب گرفتن برای حج میقاتی. چون اینو میگن بنابراین حق نداره تو این اموال تصرف کنه. الان که این میره از اون اموال میخواد بده، این باطله. چون باطله پس دیگه اجرت المسما واجب نیست، میفته رو اجرت المثل. ولی چون خودش مستر بوده، یعنی خودش رفته این بابا رو اجیر کرده، این بدبخت رفته الان هزینه کرده، زحمت کشیده، این کار انجام داده، خودش ضامنه، باید از جیب خودش بپردازه. تصرف در مال غیر نباید بکنیم که تکلیفیه. باشه، حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست، کاری به بطلان معامله نداره که. ببینید این فرمایش های خوییه، هیچ کس هم همچین فتوایی نداده، یعنی هیچ کس نگفته اجاره باطله، اجرت المسما از بین میره، اجرت المثل میشه و میاد بر ذمه کسی که اجیر گرفته. فقط آقای خویی فتواشون اینه. حالا ایشون عرض کردن فرمایششون همین مقداره، این عین عبارت معتمده، این توضیحشون همین مقداریست که عرض کردن. ظاهرا این توضیح، من نمیدونم حالا چطور شده ایشون یه همچین حرفی رو اینجا زده، خب زده دیگه، عین عبارت هم هست و توضیح هم داده ایشون. ولی حتی رو مبانی ایشون هم این فرمایش به این شکل قابل دفاع نیست، چون که اینکه اینا حق ندارن در مال میت تصرف کنن، به فرض حالا الان میگم که چه هست مطلب، اینا حق ندارن در مال میت تصرف کنن مگر به عنوان حج بلدی. خب این حق ندارن تکلیف دیگه، اینکه باید به وصیت عمل کنیم تکلیف دیگه، واجب عمل به وصیت تکلیفن، یا اینکه مثلا حج بلدی باید برای میت بگیرن، این تکلیفن واجبه. خب نهایت اینه که این حق ندارن تو اموال این تصرف کنن. این چه ربطی داره به صحت و فساد اجاره؟ اجاره حتی به فرض تعلق بگیره به مال معین، معمولا که اینجوری اجاره نمی کنن، معمولا که میگن آقا بیا برو برای میت یه دونه حج انجام بده ما 2,000,000 تومان بهت میدیم. اما حالا اگه یکی طلبه بود اینجوری رفت اجاره کرد، گفت آقای اجیر این 2,000,000 تومانو بهت میدم که بری یه حج انجام بدی. به موضوع اجاره بفهم، ما اجرت این 2,000,000 تومانه، نه 2,000,000 تومانه کلی که اینو به عنوان ادا بدم، اینه. اینجوری گفت، یعنی یه که از اموال میتو برداشت، گفت آقا این به اندازه 2,000,000 تومانه، با این میخوام تو رو اجیر کنم. حتی اینجا هم ما نمیتونیم بگیم که نهی نسبت به تصرف در این مال موجب بطلان معامله است. معامله برای چی باطل باشه؟ مگر اینکه کسی بگه که آقا از اون باب که لا بیع الا فی ملکه، این مثل این میمونه که در بیع یه کسی خونه دیگری رو میره میفروشه، چطور اونجا میگی معاملش باطله؟ خونه خودش نبوده، اصلا حق تصرف در این خونه رو نداشته. اینجا هم از اون باب باطله که این آقا در واقع داره تصرف فضولی میکنه در مال میت. و عرض کردم این اگر این حرف رو هم بزنیم در جاییست که مال الاجاره، اون به اصطلاح اجرت، عین مال باشه، عین مال میت باشه. شاید تعبیر آقای خویی که توی فتوا دادن اگر از مال میت اجیر کرده اند اجاره باطله، الاجارت لو کانت من مال میت یحکم به بطلانها، مثلا ناظر به همین فرض باشه. هرچند عبارتی که تو معتمد ایشون داره تعبیرشون اینه، از ظاهر فساد الاجاره لأن المرخص من التصرف في مال الميت انما هو الاستئجار من البلد اما من غيره فغير معزون فيه. این استدلالشون اینه، نه اینکه اجرت از عین مال میته. ظاهرش اینه که ایشون میگه چون اینا حق ندارن تصرف کنن در مال میت، بنابراین اجاره باطله. در حالی که حق ندارن تصرف کنن، عرض کردم یه بحث تکلیفیه، بطلان اجاره یه حکم وضعیه و ما قائل نیستیم، خودشون هم قائل نیست که نهی تکلیفی موجب بطلان معامله باشه. معامله که باطل نمیشه که. نهایت اینه که اینا اصلا حق ندارن از این مال ادا کنن تکلیفه، و اگر از این مال ادا کردن مثلا ضامنن، تکلیفن حق ندارن، نه اینکه اجاره باطل. اجاره به قوت خودش باقیه، باید مال الاجاره اون اجرت پرداخت بشه. نهایتا این حق نداره از این مال بده تکلیفا، اگر از این مال داد ضامنه، یعنی باید برگردونه به میت، نه به اجیر. البته باید برگردونه به میت چون از مالش حق نداشته مثلا. بعد اینجا در این جهت هم جای تأمل هست، همونطوری که دیگران فتوا ندادن. خب ما فرضمون اینه که این حجی که الان داره انجام میشه، خوب دقت کنید، این حجی که داره انجام میشه حج واجب میته. ما الان از حج مستحبی و اینا صحبت نمی کنیم، حجیست که بر میت واجبه، یعنی جزء دیون میته و باید این دین ادا بشه. خب این دین رو میت گفته برام حج بلدی انجام بدید، یا ما فتوامون اینه که به صورت عادی بر میت نیابت از بلد لازمه، یعنی برای میت نیابت از بلد لازمه. ولی ما قبول کردیم، گفتیم قاعده هم اختزا میکنه که وقتی حج میقاتی انجام شد مجزیه، یعنی دین میت ساقط میشه. خب این دین بر عهده کی بوده؟ بر عهده میت بوده. بنابراین ولو ابتداعا اجازه نداشته این آقایی که اجیر کرده بیاد اجیر کنه از میقات، ولی حالا که اجاره کرد و ما هم قائل شدیم به اینکه ذمه بری میشه و دین بری شده، جا داره که از پول میت مصرف بشه. به تعبیر فنی تر اینجوری عرض میکنم، این به منزله مباحث ترتب میمونه، به این معنا که در واقع انگار که وقتی میت وصیت میکنه به حج بلدی، یا ما فتوا میدیم به وجوب حج بلدی، انگار اتفاقی که افت، و الان هم قائل میشیم به این که حج میقاتی مجزیه، این فتوا رو بذاری کنار هم معناش این میشه که آقای وصی یا آیون ورثه، ای حالا آیون و خانم های ورثه، که حالا بعد خانم ها اعتراض نکنن چرا میگید همش آیون، ورثه یا وصی، شما حق نداری از مال میت برای غیر حج بلدی مصرف کنی. اگر مخالفت کردی و مصرف کردی برای حج میقاتی، اشکالی نداره. این معناش اینه دیگه. فتاوا رو بذارید کنار هم. مثل اون که ما میگیم یه کسی که نماز واجب داره اگه نماز مستحب بخونه نمازش درسته. چرا درسته؟ نه، ترتب میگیم اونجا، میگیم معنای حکم شارع اینه، میگه که اونجا آخه اشکالی که پیدا میشه اینه که آقا نماز واجب وقتی نماز مستحبی میخونی، نماز مستحبی چیز داره معارض با نماز واجبتونه، ضد نماز واجبه دیگه. شما نماز مستحبی که میخونی نمیتونه همون موقع نماز واجب هم در حین نماز مستحبی بخونی، پس این ضده. چون اینا ضدن، اون واجبه و این مستحب، باید طرف واجب رو بگیری. پس شما حق نداری نماز مستحبی بخونی، حق نداری بری زیارت وقتی که زیارت رفتن منافات داره با انجام فلان واجب. حال شما میری زیارت یا میری نماز مستحبی میخونی، ما چرا میگیم درسته؟ اونجا میگیم ترتب. ترتب یعنی چی؟ یعنی میگیم گویا شارع اینجوری گفته، فرموده حق نداری نماز مستحبی بخونی، باید نماز واجب بخونی. اگر نماز واجب تو نخوندی، حالا نماز مستحب تو بخون. که این نهی، این به اصطلاح عبادت امر داره و در نتیجه اون عبادت صحیح میشه. حالا اینجا اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم وقتی صدر و ذیل این مسئله رو بذارید کنار هم، اونی که واجب بوده حج بلدی بوده، ولی ما قائل شدیم حج میقاتی مسقط ذمه میته. این معناش اینه که آقای وارث، آقای وسی ورثه، شما حق ندارید پول میت رو در غیر حج بلدی صرف کنید، اما اگر مخالفت کردی میتونید در حج میقاتی مصرف کنید. بنابراین اجارش باطل نیست، همونطوری که مشهور گفتن، یعنی کسی نگفته اصلا اجاره باطله جز مرحوم آقای خویی، اجاره صحیحه.
پول نمیرسه،
پول نمیرسه یعنی چی؟ اجاره که اجاره از میقات بوده دیگه، اجاره که همون اجاره از بلد نبوده که بگیم به قوت خودش باقیه. نه دیگه، نیست دیگه، ما که فتوا داد. نه 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 نه، ما ای بابا، پس از اون موقع تا حالا من دارم چی میگم؟ قصه میگم. تازه بعد از این همه میگه لیلی مرد بود یا زن، همه دارن فتوا میدن مسقط ذمه میت، دیگه نیاز به حج بلدی نیست. شما میگه حالا دوباره میخوان حج بلدی انجام بدن، پولش اینا با اون فرضونه تموم شد، حضرت فرمود دیگه کافه. با این همه ما گفتیم که قاعده اینه اختزا میکنه روایت بعد از این میگه. وای داره که بگه، ما که بخیل نیستیم. اون ذهن شما دیگه، ما مسئول ذهن آقای خویی نیستیم. اونی که تو اصول آقای خویی، تو فقه آقای خویی اومده همین مقداری که گفتی، اگه یه چیز دیگری هست دیگه اونو بنده علم ایقوف ندارم ببینم آقای خویی تو ذهنشون چیه. یک اشکالی هم مرحوم آقای بروجردی دارن، الان گذشت، می‌خواستم اینم اینجا بگم چون حلش تقریبا مشابهه، و اون اینه که اگر نایب میدونه که منوبعاً وصیت کرده به حج بلدی یا وظیفه حج بلدیه، نیابتش اشکال پیدا میکنه، که ایشون اصلا میخواد بگه در چنین موردی حجش صحیح نیست، اصلا مسقط تکلیف میت نیست. این حالا یه توضیح میخواد باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.